اول اون زیبترین تعریفی که من تعریف کردن اینه، قیاسی که مادهش رو مشتقات و وهمیات و اینا بشه. بعد آقا اینگه میدادن که خب آخه مقالطه وقتی معناش این شد که مثلا کسی رو بخواید به یه اعتقاد غلط بندازی، خب حالا اومدیم مثلا از وهمیات مشابهات نبود، نتیجه تو نتیجه غلط بود. خب قیاسه، شاید مقدماتش هم مثلا یقینی، اما بالاخره این نتیجه غلطی که داره ایجاد میشه خب مغالطه است دیگه. تعریف شما خب افسار اونها رو شامل نمیشه. لذا میان تعمیم میدن، میان که نه، هر خالص قیاسی که به نتیجه غلط دچار بشه، حالا دچار بکنه شخص رو یا نه، خود طرف ناخواسته ناخودآگاه مثلا به غلط دچار بشه، این خالص دومین تعریفه. بعد دیگه دادن که خب اگه مراد شما از مغالطه اینه که نتیجه غلط داشته باشی، خب این فقط بحث قیاس هم مربوط نیست، به بحث قیاس هم خلاصه مربوط نیست. توی مثلا هر استدلالی که به نتیجه غلط دچار کنه آدم، با این کار استبرا و تمثیل و چه میدونم اینا رو داخل بعد میگن البته خودی استدلال رو میگن حواستون باشه، استفاده خلاص مباشر هم خیلی نیاز نیست باشه، دو غیر مباشر و مباشر ها و همه رو خلاص شامل میشه. اگه کسی مثلا به اشتباه عکس رو اشتباه مطرح کرد، عکس نبیز رو اشتباه مطرح کرد، فکر میکنه عکس مستوی صادق در حالی که نه مثلا عکس مستویش نیست، اینا رو هم بالاخره با یه تعمیمی اضافه میکنه. بعد میگه خب البته همیشه مستدل استدلال نیست، چه استدلال مباشر چه استدلال خلاصه غیر مباشر، هر قضیه ای که بالاخره شما رو به غلط بندازه تو اعتبار میشه به نوعی مغالطه. بعد هم آفرین از این هم رفتن بالاتر گفتن حتی قضیه هم خیلی نیاز نیست بشه دیگه. آره، هر حرکتی که به نحوی در ذهن خود طرف یا در ذهن طرف مقابل حالت اعتقادش ایجاد بکنه میشه مغالطه، که این دیگه در واقع عام‌ترین تعریفیه که واسه مغالطه ممکن بود. حالا دیگه اینو تو فلسفه غرب، فلسفه غربی زور خلاصه منطقیشون تو باب مغالطه است. خب طبیعی هم هست با اون سیستمی که از مردمشناسیشون بهتون گفتیم، خب ما اون بودیم همین کار رو میکردیم دیگه. این ما که خلاصه به واقع نمیتونیم برسیم، برهان که نداریم، لاغت مغالطه های دیگران رو میتونی کشف بکنیم. بذار از این جهت شروع کردن، آره، مغالطه ها رو خلاصه کشف کردن، که تقریبا الان شاید بیش از 100 خورده مثلا نوع مغالطه کشف کردن تو منطقه. آقای معاصر خودمونم متاسفانه یا خوشبختانه تحت تاثیر این فضاها الان دارن مینویسن دیگه، کتاب مثلا مغالطات نوشته شد یا منطق کاربردی که نوشته شد یا منطق پیشرفته‌ای که الان نوشته شده، اینا تحت تاثیر این فضا غالبا میان 100 نوع مغالطه رو فقط لیست میکنن. آخرش که آره این 100 تا مغالطه بالاخره چی هستن، زیاده دیگه، هر جور گزاره که 100 تاش هم خودشون میدونن استقرائیه، اون تا خب کاربرد زیاد داره دیگه. قبلا شاید بعضی حسابش زده باشه، مثلا اینکه حالا مقاله رو تشکیل کنم مثلا از مثلا 25% تا مثلا 50% رو میگن جامعه نیست، خب یه نوع مغالطه است که اصلا بالایی‌ها نمیدونه. من اینو میخونم بذاری این بند خدا رو اصلا توجه نمی کنم، یا نه برفرض یکی هم توجه کنه با باش رو بارده بگه یه دونه مثلا کالای مثلا چطور بگم از 10 سال مونده رو مثلا 50% تخفیف میده، بقیه شبه همون 25% هست، بینش هم هیچی نیست، یعنی 25 تا 50 26 هم دیگه نیست، همه 25 یه دونه 50 هست، اون هم که آره دیگه
یه سری هم 25 هست
باید هایی رفتی هم درست مثلا مغالطه ها همش یا نه مثلا با یه حالتی مثلا چطور بگم داد و بیداد را انداختن، طرف میترسه قبول میکنه هست کنم زیاده، یا مثلا یه جوری مورد گیری میکنید که از خلاصه جنبه قدرت و اینها بند خدا خلاصه میپذیره دیگه، نه واقعا به غلط بیفته، یه باری که ازامش کنید خموش زدر، یه بار اینکه نه حقیقتا خلاصه قبول میکنه اعتقاد بازش آسان میشه، هست تو عرف زیاد. خب پس اینا رو یه بار دیگه مقالطه مونده جاش دیگه. آره دیگه، اگه واقعا قصد به تیم باشه که طرف رو به اعتقاد غلط بندازی شاید شهرن مشکل دار بشه دیگه. آره از جهات مختلف هم ها، یه بار حیث دروغشه تو مقدماتش آره، ولی تو نتیجهی که داری به غلط میندازی ممکنه دروغ نشه، متوجه چی شد؟ اما از باب دیگه مثلا ایقای به غلط و این ها مثلا باید. جدن رو گفتن غرضه فقط دیگه، یکی الزام خصم، یکیش نه اعتقاد غلط ایجاد کردن، پیساش فرق می کنه، میتونه ایجاد غلط هم
بشه.
اسمش جدن بود؟ یه خورده سخت شد. چی میشه؟ نه دیگه، خارجی ها بدام کنن، نتیجهش ذهنیه دیگه، نتیجه اون غلطه. آره میشه مشکل بلعرز درست میرسیم. آره میشه الان. خب این پس تعریف مغالطه که آقا یه سری کلا با ماده تفصیل کرده بودن، تناسب بحثای منطقشون هم همین اقتضا رو میگه، چون اینا قرار بود قیاس رو بحث و ماده تقسیم کنم بره جلو دیگه. لذا میمدن تو خبره قیاس که مشتبه و مشتبه و اهمیت باشه بابا، اما تو این دو بومی که عدد به صورت و ماده رو بیخیال شدیم، کلن هر قیاسی که نتیجه غلط میده. تو سه بومی که کلن صورت قیاس هم بیخیال شدیم، رفتیم سراغ استقرا و تمثیل و استدلال های خلاص مباشر و اینا رو بگردیم تو. بعد هم که دیگه رفتم تو مطلق خلاص قضایی هایی که به یه نحن با این فضا اگه بریم جلوی مقدار، آره دیگه اون بحثی که گفتیم صورت و مادر اصلا میشه اصلا دیگه تفکیک کرد، نمیشه تفکیک کرد، اینجا یه مقدار دوباره شلوغ میشه دیگه با این فضای جدید اگه بخوام برن تو. مظفرم خب اینا رو نقل کرده که خلاصه تعریف مغالطه همون قضایی هاییه که بالاخره چیز قیاسیه که از مشابهات و وهمیات در اومده باشه با اینا. بعد یه تعمیم مطرح میکنن که قبلا هم اشاره کرده بودن که مغالطه دو نوعه، یه مغالطه داریم که به جای برهان ما داریم مغالطه میکنیم، این میشه بس شو. بعد گفتن که آره این مغالطه که خلاصه جای برهان دارید شما تلقی میکنید بهش میگن سفسده. اگر مغالطه باشه که شما جای مشهورات جای جدل خلاصه تلقیش بکنید میشه مشاغبه، درست شد؟ این رو اینجا مطرح میکنن که اگر شما یه قضیه که مشهور نیست بخواید مشهور جا بزنید به نحوی مغالطه است، مطابق مغالطه ای که تو فضای جدل صورت میگیره، یعنی یه چیزی رو که مشهور نیست مشهور جا میندازید دیگه. توی جای دیگه یه چیزی رو که یقین اخص نیست جهل مرکبه میخواید یقین اخص جا بزنید، این میشه خلاصه اون تقسیم بین سفسطه و مشاغبه که اینجا مطرح میکنه. یه قیاسی که بالاخره در چی میگن این مغالطه به کار میره بهش میگن تبکیت، تبکیت یا مشاغبه یا سفسطه. اینا مفصل یه بحث میکنن و یه تایی مطابق. خب تو تعریف ایشون اینجوری تعریف میکنن، ولی وقتی وارد تقسیمات میشیم میبینیم که دارن با این تعریف اهم کار میکنن. همه یعنی اول مواد رو تقسیم میکنن به اعتباری که از حیث مواد وارد تقسیم شدن، مطابق بعد که وارد تقسیمات اینها میشن میبینیم که همه شون خلاصه دارن تو فضای خلاصه تعریف عام کار میکنن و اینها که حالا خواستید مراجعه کنید. بیاریم کتاب مغالطات همه رو تقریبا اوورده جمع کرد، 100 تا جمع کرده هم برای الان بیشتر شده ها. الان این مغالطات داره بیشون هم اگه بهش بکنید شاید بیشتر 150-160 تا اصلا اسم مغالطات مشهور. خیلی از این عمل کرده استراتژیکی هم که دارن بر اساس همین مغالطات ها اسم گذاری میکنه، یعنی اسماشون تو علوم مختلفه بیشون تو بحث استراتژیک سیاسی به کار میره. مقاطعه من فلان مقاطعه فلان اینا هست. حالا مراجعه کنید. بعدم وارد این اغراض مقاطعه میشه. در مورد اغراض مقاطعه میگم خب همیشه هم اینجوری نیست که ما فقط مقاطعه کنیم تا طرفو به غلط بندازیم. نه. بعضی جاها میخوایم از غلطش جلوگیری کنیم. متأسفانه چون زورمون به برهان نمیرسه با یه مقاطعه دیگه ای میخوایم اینو نشون بدیم که اون یکی مقاطعه بود. دقیقاً چه شد؟ حالا با یه مقاطعه دیگه از یه غلط درش میاریم بیرون به هر حال دیگه. شاید یه شکی درش ایجاد بشه که خلاصه دنبال برهان بره و راهو پیدا کنه و این. یا نه بعضی جا از باب امتحان، از باب امتحان غیر، برای که ببینید چقدر طرف حالیش چقدر خلاصه حواسش هست، مخصوصا تو بحثای خلاصه صناعت و منطق کاربرد داره دیگه، که شما این مغالطه رو مطرح می‌کنید، ببینید طرف خلاصه متوجه میشه که این مغالطه است یا همینجوری باور می‌کنه و میره و این. پس از باب امتحان هم بالاخره مغالطه جایزه، پس یا مغالطه امتحانی میشه یا عنادی. عناد تقلید غیره، امتحان هم که خلاصه میخوای آزمایش کنی دیگر رو، یه فرض بدتری داره که خودت هم فکر میکنی برهانه، اون دیگه خب یعنی خودت تو مغالطه فکر میکنی برهانه، داری به همه هم خرج میکنی، همه هم به غلط میکنی، اون دیگه میشه آره فرضای سنگین ترش. پس به هر حال یه جای باش معامله برهان میشه به غلط، یه جای امتحانه میدونی مغالطه هست، یه جای هم اناده و مغالطه هست. اینا رو مفصل دیگه بحث میکنن، ابرازش هم تقریبا تو همین فضا مفصل مطرح میکنن، بعد وارد فایدهش میشن. تو فایدهش میگن که چند تا فایده جدید داره، یکی این که باعث خلاصه صناعت مغالطه راحت میتونه مغالطات تشخیص بده و دیگه به این راحتی نمیتونه قبول بکنه و خودش هم میتونه مغالطه بچینه، حالا یا از باب امتحان یا از باب عناد یا از باب خلاصه اون مغالطه برهانی که دیگه فایده نداره دیگه بازه. اینا رو مفصل مطرح میکنن. موضوع این صناعت رو هم دوباره میگن که اگر شبیه برهان باشه عین برهانه، تو علوم حقیقیه به کار میره، اما به جای برهان میره، در طرف فکر میکنه داره برهان میچینه مثلا، یا در فضای مشهورات و اعتباریات و عقلایی به کار میره که اون وقت میشه مشاغبه. پس موضوع به کار بردن مغالطه هم باز تعمیم پیدا میکنه دیگه، هم علوم حقیقی که برهانیان رو شامل میشه، هم فضای اعتباریات و عقلایی و فضای گرایشایی که تو جدل ترسیم میکردی. موادش هم تقریبا در اومد دیگه، اگه شبیه جدل باشه از مشهورات و شبه مشهورات و مشهورات ظاهریه و اینجور چیزا جا میدادیم به جای مشهورات، اگر هم تو فضای برهان باشه از وهمیات و مشبهات که غلطن ولی به جای یقین نخص خلاصه تلقی میشن اونا رو چند. آره با چند اینا دیگه خیلی چیز نیست دیگه، خیلی مرز و حدی نداره، با اعتبار غایتش راحت تقسیم میشه. استفاده میکنن دیگه، الان خودمون داریم استفاده میکنن. اما طرف اعتقاد جازم داره، شخص اعتقاد جازم داره به وهمیش دیگه، بذار تأثیر عملی بهش میده. نیاز مشترک خود تا حدی، ببین بر اساس همون نیازهای مشترک داره انتقال میده اینا.
من نیاز دارم مثلا مشروعمو
خبر ببینم. نه این دوست داره شما رو همگرایش بکنه. زاد شد اما اصل اون خلاصه احتیاج اصل اون چه میدونم جمال خواهی و کمال خواهی و اینا خود نیازهای مشترک دیگه. زاد شد بذار خیلی جا شعر هم میگن شما اصلا عین خیال بسند. اصلا حاصل نمیشه. زاد شد بعضی جا میبینی نه واقعا حاصل میشه چون اون احتیاج چیکار میکنی؟ خب بحث بعدی اجزاء خلاصه این صناعت هست. اجزاء صناعت مغالطه رو تقسیم میکنن به خلاصه این بحث چیز این خطابه، چطور تو خطابه میگفتیم یه عمود داریم یه اعوان، توی فضای خطابه یا تو باشه میگفتیم یه عمودی داشتیم و اعوان. اون مغالطه هم دقیقا همینطور دیگه، تو مغالطه هم میگن که یه چیزی داریم به منزله عمود بهش میگن اجزاء ذاتیه اعوانا رو میگن اجزاء خلاصه عرضیه.
پایین اصطلاح خواستن کار کنن.
پس توی مغالطه اون رکن جدیش اون قیاس اصلی که شما رو که قاعده غلط میکنه اجزاء ذاتیه مغالطه بهش میگن، اجزاء عرضیش هم که همین داد بیداد راه انداختن رو چه میدونم این کمک گرفتن از ابزارالات مثلا ضرب و شتم و اینجور چیزا. بعد میفهمن که آره این خلاصه اجزاء ذاتیه خودش بر چند دسته، یعنی مغالطه‌ای که در اجزای ذاتی اتفاق میفته چند دسته. یکی این که خود مقدمات کاذبن، مقدمات کاذبن مطابق واقع نیستن، ما اینا رو مطابق با واقع فرض کردیم، فکر کردیم مطابق با واقع. دوم میشه اینه که خلاصه این مقدمات ممکنه صادق باشن، مقدمات ممکنه صدقشون درست باشه، اما باز قیاس حالات مغالطه داشته باشه. چرا؟ میگه مثلا یه فرضش اینه، خود نتیجه رو بیا در مقدمات عکس بکنه، خود نتیجه‌ای که قرار بود ما اثباتش بکنیم اینو بیاد به نحوی از آنها تو مقدمات مفروض بگیره. بعضی جا تابلو سری کشف میکنه آدم، مثلا بعضی جا یه خورده ریزه، ابتناع داره، مقدمات خودش مبتنی بر این قاعده است. شما این قاعده رو آوردی تو مقدمات، داری همون قاعده هر نتیجه میدی. اسمش اصطلاحا میذارم مصادره به مطلوب. مصادره به مطلوب یعنی شما استدلال میچینید با نتیجه بعد خود نتیجه دوباره. حالا یه بار خود نتیجه مستقلا تو مقدمات اومده، خب این تابلوه راحت کشفش میشه کرد. اما یه جاهایی نه، همچنین خورده مرموزانه و زرنگکارانه اومدن همون مقدمه رو بالا استفاده کردن. خیلی از این مقاله هایی که تو روزنامه‌های سیاسی اینا میخونید این تیپیه، خیلی شونها، یعنی شاید از 70% یادش بخواد موقع اوائل مثلا قلمگیمون این مقالطه های اینا رو در میابردیم، یه مدت حال و صدا داشتیم تو فضای روزنامه ها، موقع مثلا دیگه روزنامه شرق به روزتری نشون بود تقریبا، یا مثلا بعضی از مقالات حال و روزنامه های دیگه اونا رو محور قرار میدادیم، نحوه این خلاصه مقالطه ها و جدلاشون و اینا رو معمولا سعی میکردیم کشف کنیم و اینا، بعد به مطابقای دیگر میدادیم خلاصه مطالعه میدادیم. برای پس این همشه مصادره به مطلوب. چرا مقالطه هست؟ یعنی قیاسه قیاس نیست دیگه، استدلال نکرده دیگه. چرا؟ استدلال نیستی، شما فکر میکنی استدلال دیگه، شما فکر میکنی استدلال تموم شد دیگه، نتیجه اثبات شد رفت، در حالی که اصلا استدلال نداشت. نتیجه چی شد؟ به همین اندازه غلطه دیگه، حتی اگر نتیجه هم مطابق با واقع باشه. این هم پس یکیش. سومین قسمش هم اونجاییه که مقدمات صادقن منتها عرفه از نتیجه نیستن. متوجه شد؟ مقدمات صادقن، جای خودش هم ممکنه اثبات بشه، منتها برای طرف مقابل این مقدمات هنوز اثبات شده نیست. اگر بیاد بگه که آه این نتیجه رو من قبول کردم به خاطر این دوتا مقدمه مثلا، خب این مغالطه است دوباره، چون این مقدمات اعرف از نتیجه نیست قراره. اما خب این اعرف و این ها رو دیگه ببینید تو فضای شروط مقدمات و برهان تصویر کنید دیگه، یعنی هر فرصه قیاسی که رابطه عرضاتی نداشته رابطه علیت نداشته باشه با اون شکلی که اونجا توضیح دادیم، به نحوی خلاصه این مغالطه میشه و این نتیجه مال این مقدمات نیست دیگه به هر شکلی، ولی اگه ارسطاش هم صادق باشه، ببین سقراط اون صادقه، کبرا صادقه، نتیجه هم ممکنه صادق باشه، اما این قیاسه مغالطه است، چون نتیجه معلول این دوتا مقدمه نیست به هر نحوی از آنها. حالا یا اشکال سوری داره یا اشکال خلاصه مادی داره پیوندش ها، شاید ممکنه تک تکشون صادقه باشن اما ربط و علقه اینا با هم دیگه خلاصه کاذب از آب در بیاد. که بعد دوباره اینا رو از یه حیث دیگه ای تقسیم میکنن، میگن مغالطه رو میشه اینجور تقسیم کرد، مغالطه ها یا خلاصه لفظی هست یا معنی فکر میکنی حد نمیگی، فکر میکنی واقع
اراده
اراده نیست حقیقی
تو دونی که تشروعی
مثلا اعتباری ها این هم همینجور مقالطه هست. آره از یه دو تا مقدمه اعتباری نتیجه حقیقی بگیر یا برعکس از دو تا نتیجه حقیقی اعتباری نتیجه بگیره، اینا هم مقالطه هست.
از تو مقدمه اعتباری چه اعتباری بگیر؟
اون دیگه مونده به مبناش دیگه، اگه مبنای طرف چیز باشه آز میگونم غلط، به اعتقاد ما غلط. یه نقصه دیگه هست داره فعلا تو فضای اجزاداتی نقص مغالطه رو داری تقسیم میکنی، تقسیم میکنن خلاصه به مغالطات لفظیه و خلاصه غیر لفظیه. مغالطات لفظیه خودشون خلاصه دو قسم، سه قسمه. یکی مغالطه اشتراک لفظیه، البته الان با یه تقسیم دیگه بیشترش میشه.
مغالطه
خود مغالطه هستی، خود قیاس است، تو خود قیاس هست. هر گفتیم همون داد و بیداد کرده. چرا دیگه بابا اینا قیاس لفظی میدیدن دیگه، خود معلم
بیگن که خلاصه آره قیاس مغالطه لفظیه چند قسمه. یکیش مغالطه که بیشتری میشونم هست اشتراک لفظی، اشتراک لفظی که در مثلا مقدمات هست حد وسطی مثلا داره به کار میره، تو هر کدوم از مقدمات به یه معنا جدای از هم دیگه. طرف این اشتراک لفظیه خلاصه باعث مغالطهش میشه و شروع میکنه به خلاصه ایقای به غلط. پس اشتراک لفظ رو مطرح میکنن. بعد مثل خیلی از این بحثایی که در حسن و خوف مثلا ایشون مثال میزنه، میگه مثلا مفاهیم حسن و خوف رو که تو اعتباریات داشتیم خیلیاش از این باب، همه میگن حسن و خوف، منتها حسن و خوف رو چجور معنا میکنن. لذا اونجا گفتیم که مظفر تأکید داره روی این معنا که فاعلش مذموم لدل اوغلاست یا فاعلش ممدوح لدل اوغلاست، میگه روی این معنا بحث کنیم، معانی دیگر رو کار نداریم، ممکنه معانی دیگه حقیقی باشه اصلا اعتباری نشه. بجه مثلا حسنی که باعث ملائمت نفس، خب ملائمت نفس حقیقیه دیگه، بجه چی شد؟ این منظور ما نیست الان. حسنی که میگه این همه نظامهای ارزشی که اوغلا بهش ارزش قائلن یا ارزش قائل نیستن، به این معنا اگه بخواید بحث کنید مثلا این میشه اعتبار. یا خیلی جای دیگه مثلا همین کلمه حریت و اینا رو ایشون مثال میزنن تو بحث های مثلا اجتماعی، میگن اینا خیلی جاها باعث خلاصه مغالطه میشه. بحث بعدی اینه که مغالطه در جوهر لفظ پس میشه اشتراک لفظی. یه مغالطه دیگه رو مطرح میکنن در مورد هیئت الفاظ. آره
میگن در مورد خلاصه هیئت الفاظ هم باعث مغالطه میشه.
هیئت الفاظ رو هم شروع می‌کنن به
بحث کردن، میگن یک بار هیئت لفظ از این جهته که مثلا هیئت اشتراک داره، مثلا هیئت چه می‌دونم مفعل و مفعل و اینا، که اسم مکان قصد شد یا اسم زمان قصد شد، بعضی جا مثل صیغه‌ای اسم مفعول و اینا که بالاخره اسم مکان، اسم زمان، مصدر میمی، اسم مفعول، خلاصه خود هیئت‌ها، خود هیئات اشتراک لفظی پیدا می‌کنه.
پس
چی رو؟
بعد
یکیش درست باشه دیگه، بعد یکیش درست دیگه، قطعا بقیهش اشتباست. نه معنیش این نیست، از این ور نگاه کن که ما چجور تصویر رو تفسیرش کنیم. این ورش هم قرآن هست، خیلی جایی که قرینه هست، حالا بعد جا هم که قرینه نیست مثلا بعد جا هست، مثلا میگم ارسطاش درست داره بچه چون نه دوباره این کدوم یکی رو قصد کرده دیگه. البته بحث اصول دیگه هم اینجا هست. میشه از یه لفظ چند تا معنا قصد کرده اصلا ممکنه بشه. شاید شو. ببینید شاید شو. پس ببینید مغالطه به اشتراک اسم عقلا امکان داره، اوغلاً امکان داره. مطابق ببینیم اون بعد غایت اوغلایی داره که بفهمه یا نفهمه اون ورشو بعد بیشتر بحث کنیم. والا با فنای در لفظ و اینا نمیشه خلاص درست. پس مغالطه به اشتراک لفظ دو حالت میشه، یه بار اشتراک در جوهر لفظ مادهش مثلا مشترک، یه بار نه این تو هیئت لفظش هست، هیئتش حالت اشتراکی داره و اینها. بحث بعدی مغالطه در اعراب و اعجامی که اینم باز مربوط میشه به لفظ دوباره میشه. مغالطه در اعراب و اعجامی یعنی نقطه گذاری و اعراب گذاری و اینجا چیزا. خب قدیم نقطه گذاری نداشتن دیگه، بعد خیلی از کلمه ها به خاطر همین نقطه گذاری ها خلاصه مشتبه میشد. از جمله مثلا نقل شهادت از زهرا یک ریشش بر میاد و همینجا که این الان خمسات اول تسعین بوده یا سبعین بوده، بین تسعین و سبعین گیرن که این دندونه ها خلاصه الان تسعین بخونیم اینا رو یا سبعین بخونیم اینا. بعضی جا پیش میاد دیگه خلاصه در اعجام نقطه گذاری و در اعراب گذاری ها، مثل خیلی از این روایت هایی که الان اعراب گذاری کردن و غلطه، اینا همش باعث ایقای به غلط میشه دیگه. درست شد؟ مثلا خیلی باید دقت کنید توی این حیثای قضیه. بعد بحث بعدی مغالطه ممارات. مغالطه ممارات هم باز خیلی متداوله. این هم باز به نوعی برمیگرده به همین مغالطات لفظیه. ممارات. ممارات یعنی توریه کرده. توریه معناش اینه که لفظ دو تا ظهور داره. یه ظهورش بیشتره. شما اون ظهور بیشتره رو قصد نمی کنید، ظهور کمتره رو قصد می کنید، اشکالی هم نداره.
اشکال نداره از نظر منطقی، حالا از نظر فقهی باید بحث بشه. بعضی از فقها اجازه نمیدن، بعضی از فقها میگن نه، اگر دروغ خلاصه چیز باشه، تجویز داشته باشه، بهتره توریه کنی دروغ نگید، اونجا تجویزه. بعضی مطلقا میگن اشکال نداره. مثلا تلفن رو برمی‌داری میگه اینجا نیست، حالا اینجا اینجاست ها. درجه چی؟ نه مثلا خود اون ساختمونی که تلفن بهش وصله. درجه کی؟ یا مثلا یکی از رفقای ما رو سیدی های ما رو گوش میدادن تو مدارس و اینا، بعضی ها حساس شده بودن که خلاصه اینا چرا مثلا سیدی کسیگر گوش میدن تو کلاس ها و اینا نسبتاً یه خورده سوس شرکت میکنن. بعد این من خدا رفته گفته بود که آره نوار گوش میدید شما. این هم اجور نوار لوار بر افتاد دیگه، ما نوار رو کجا بود زبط نداری مثلا که نوار گوش بدی و خلاصه افسان حالا گوشش رو مثلا باز میکرد کار ترک ها تو گوشش بلا سر برای بگیر همش میشه فضای توریه دیگه. تو فضای توریه خلاصه فضای لفظ دوامش اینه ها، لفظ دو تا ظهور داره، یه ظهورش از هره تو الفاظ یا تو نمیدوتی تشکیک در ظهور کداشو داده بوده قبلا. حالا بعد این تشکیک در ظهور اگر شما بخواید مطرح بکنید اینجاها درست میشه که دو تا ظهور داره لفظ، یه ظهور در معنای خلاصه روشن‌تر و بیشتر ظهور داره، اصل بیشتر اون اولی رو میفهمه، شما میاد این دومی رو مثلا قصد. مثلا
یکی مثلا میگه
که همین نوار
طرف
هم منظورش
کاسه نبوده
که
بود نه بوده
صوت دیگه میدونم
چه بود
نه
دوباره این خطا که مکی کرد نه
باشه این اخباهر رو گرفته دیگه، اخباهر رو ببین از هره رو گرفته
اخباهر رو گرفته اخباهر رو گرفته اون چی هست که
باستا مگم میگم نیگه آره از هر از هره رو گرفته چی؟ نه بعضی جا آره بعضی جا هم نه ببین کلی شد دیگه، کلی شد دیگه بعضی جا میخوایم بگیم آمدانه است، بعضی جا نه سمتی هم نیست. این بنده خدا داره درستش رو میگه، اون یکی داره اشتباه میفهمه. در چه لذا فضای تعلیم تعلم هم بیارید داخل آقا اینجا تو مقاطعه رو بردن
پس
مقاطعه مبارد
هم میگید
مثل روایت های ما هم زیاده تو این باب دیگه. مثلا از عقیل برادر خلاصه حضرت خب یه مدتی به خاطر نیاز مالی که داشت خلاصه رفت دادن تا امیرالمومنین دید مثلا که از این چیزی در نمیاد، رفت پیش معاویه دیگه، رفت پیش معاویه که حالا مثلا ظاهر سازی بکنه و بتونه شیعه بودنش بحثی نیست دا. اینکه از باب خلاصه نیازی که داشته نیازش رفع بشه آره یه پولی بکنه دیگه. بعد میره تو دستگاه معاویه و خلاصه اینا کلی تعویل میگیرن دیگه، مثلا برادر علی اومد تو جبهه مخالفینش و فلان و اینا کلی تعویل گرفتنش، حالا یه مثلا پول و پلی هم بهش دادن. بعد تو یه جلسه ای که خلاصه بودن معاویه گفت حالا بیا امتحانش میکنی دیگه، برو بالا فوش بده لند کن حضرت رو. و این هم قشن راحت میره بالای منبر رو شروع میکنه میگه آره مثلا امرنی معاویه که ان اصب به علی الا فالانور، اشاره هم میکنه الا فالانور مثلا اینو لعل کنی. خب همین توریه هست دیگه، فالانور زمینی که اونجا داره برمیگردونه برمیگرده به اون خلاصه امرنی معاویه ان اصب به علی، چون امر کرده معاویه که من علی رو دشنام بدم معاویه رو لعل کنی. یا که تو حالا تو یا آره از هر همینی از هر اینی که به علی برمیگرده دیگه بابا از هر این هست از هر رو خلاصه خراب نکن. یا مثلا یکی از اصحاب رو دوباره همینجوری خلاصه گرفته بودن داخل و دوباره گفتونی که خلاصه آره بگو خلیفه بعد پیامبر کیه و اینها. بعد ایشون میگه که خلاصه من بنتوهو فی بیته، که الان من بنتوهو فی بیته رو اونا اینجور فرض کرده بودن که خلاصه کسی که دخترش در خانه پیامبره، یعنی ابوبکری که دخترش خلاصه همسر پیامبر، در حالی که ایشون برعکس داشته قصد میکرده که نه من بنتوهو فی بیته یعنی کسی که دختر پیامبر خونه اونه که خلاصه میشه هست امیر. اینجور توریه ها خلاصه زیاد داشتیم تو دریان تاریخی هستن. پنجمین نوع مغالطه باز اینم خیلی به کار میره. اگه قصدش رو در فهمه میشه مجبر، مثلا یه باری که نه دو تا معنا روشن واقعا ببین تو هر دوش ظهور داره دجه. حالا این کدوم یکی رو قصد کرده باشه میشه توریه. یه جاهایی هم آره اصلا یه جوری مبهم میگه که هیچ کدوم ظهور نداره، طرف واقعا گیر میکنه. و اگه چه اجماع در شریعه
هم
اون
ریساش فهم کنیم. پس پنجمیش هم بگیرم باز خیلی به کار میره،
مغالطه ترکیب مفصله. مغالطه ترکیب مفصل یعنی این جدا جدا به صورت تفصیلی که نگاه کنی این حکم ها درسته، اما همین که اینا رو با هم یه ترکیب میکنی حکم غلطه دیگه. ترکیباً حکم رو اینا نرفته، به صورت تفصیلی حکم رو اینا رفته. مثل اینکه بگی آره پنج هم زوج هم فرد، حالا پنج هم زوج هم فرد دیگه، پنج میشه دو به اضافه سه، میشه یک به اضافه چهار، هر جور فردش کنید بالاخره زوج و فرده اگه تفصیلی فرض. اما اگه به صورت مرکب روی هم دیگه فرضش بکنید، خب دو پنج نه زوج نه فقط فرد دیگه نمیتونه زوج و فرد باشه. بذارید حالا این مثلا مثالش خیلی عرفی نیست، اما بعضی جا مثالا عرفیه. مثلا ببینید، بگید که بلندترین ژاپنی اومد میشه بلند که بلند قدترین ژاپنی، خب ژاپنی ها همهشون کوتاه نسبت به ما. حالا یه بار میگه بلندترین ژاپنی که اومد پیش من تو ژاپنی ها از همه بلندتر بود، دقیق شد. یا اینکه نه واقعا بلندترین آدم کره زمینه مثلا اومده پیش من، حالا چه ژاپنی باشه چه نباشه، دقیق شد. لذا این حالت های ترکیب و تفصیل تو اینجور مقالطه هاست. یا مثلا توی حالا طرف مقابلش، یعنی مثلا اون حالت چیز تفصیل مرکب، چون آخریش ششمیش میشه تفصیل مرکب مثل همین میشه. یه جایی خلاصه خود به صورت مرکب درسته، اما به صورت جدا جدا غلطه. مثل اینکه مثلا میگه فلانی شاعر، مثلا میگه فلانی شاعر و خیاط ماهر است. ببینید وقتی میگید فلانی شاعر و خلاصه خیاط ماهریه، تو هر دوش مهارت داره جدا جدا، متوجه چی شد؟ یا اینکه نه با حس ترکیبیش، یعنی تو خیاطا بهترین شاعره، متوجه شد؟ هست دیگه، خیلی تو روزنامه اینا این تیپ مقالطه رو خیلی میبینید شما دیگه.
دقیق کنید تو برادر خواهر خود قرآن
آره.
برادر
یا
برادر
یا برادر حالا این برش با همگی حافظه کل شدن یا از اینش دیگه نشدن یا اینکه هر تک تک حافظه هر تک تک حافظه کل شدن. این را زیاد کافی افتاد. یه دقتی هم بکنی، یه دقتی هم بکنی اخلاص صحبت رهبری تو روزنامه خیلی کولاکه، خیلی کولاکه. یعنی تقدیم میکنن، تقدیم میکنن قشنگ، بعد اینا رو جوری کنار هم دیگه میذارن که اینا پیش میان. غالبا یا ترکیب مفصل میشه یا تفصیل مرکب میشه صحبت آقا. در جمعه هم زال روزنامه این طرفی اونجوری مثلا قشنگ تیز میزن، روزنامه های اون طرفی یه جوری. مثلا ببینید تمام این رسانه های چیز استبسی نمیدونم دید یا نه خبرها رو انعکاس میدن، مثلا پاد تمام صحبت آقا رو انعکاس میده به نفع خودش، مثلا چیز مجلس هم تمام مثلا اطلاعات صحبت آقا رو انعکاس میده، باز اونم به نفع خودش. هر کدوم یه حیث قضیه رو میگیرن گندش میکنن. از خود همین بزرگ کردن خودش یه نوع مغالطه است. مثلا اون جوری که آقا میگفت خب همه رو تو یه ساعت مثلا گفته، مثلا سه تا چیز رو تو یه ساعت مثلا تاکید کرده، بعد اینا میبینی یکیشو خیلی پررنگ مثلا تیتر اول میکنه، بقیه رو یا اصلا نمیگه سانسور مطلق، یا نه اگرم بگه خیلی مثلا محدود و لذا. آره تو انعکاس صحبت آقا خیلی باید حواستون باشه. حتی اخیراً دیگه این دفتر چون به صلاح استوا دفتر میده، اونجا ها باید احساس بکنه دارن چیز میکنه، دستکاری میکنه. حتی تو حیث دفتری که به اخبار داره میده، من بعضی جا دیدم یعنی الکی چیزی رو به تناسب مثلا شرایط جامعه گنده کردن به نفع دولت یا به ضرر دولت. غالبا مدرد شد اینا هست زیاد. بعد ببینید پس این هم تفصیل مرکب و ترکیب. اینا میشه مغالطات لفظیه. پس آقا 6 قسم مغالطه لفظی داریم، 6 قسم مغالطه لفظی داریم، این 6 قسم. از زمان خلاصه بو علی و خواجه تقسیم ها مطرح بوده ها، تقسیم بندی جدیدی نیست. بس آره اینا درست، اینا مشکل هست. بس بعدی مغالطات معنوی جان. نه نه اون ستاره همه رو به نه میشه به اینا هم برگردون بدنش رو منطقه. ما بیشتر حس قضیه هم رفته صورت خلاصه قیاس اینا. اونا مطلق میگفتن دیگه تو تک تک قضایی ها و اینا پیاده میکردن. خیلیش مصداقیه در چون خودش قاعده کلی رو به صورت قبول ندارن دیگه. استقرایی ستاره رو دارن پیدا میکنن. بعد خلاصه مغالطات معنویه اینم باز تقسیم داره. اینا تقسیم شده به 7 تا. اینجور تقسیم میکنن میگن که یا این مغالطه معنویه ما در تعریف بین قضایا مغالطه هست. صادق بودن متوجه شو تعلیفش خلاصه مشکل دار بود. یه بار این که نه بگیم توی خلاصه تعلیف تعلیف بین اجزای قضیه مغالطه، یعنی تو خود قضیه، تو خود موضوع محمول قضیه یا مقدم و تاریخ مثلا مغالطه. بعد میگن که اون جایی که بین خلاصه اجزای قضیه است یا ایهام انعکاس یا سوء اعتبار حمله یا اخذ ما بل عرض مکان ما بوده. سه تا اونجا در میاد. سه تا مقاطع معنوی توی اجزای خود قضیه در میاد. ایهام انعکاس، دومیش اخذ ما بل عرض مکان ما بل را، و این میشن سوء اعتبار. نه میگم بابا اونم تقسیم داره الان. خب این همه انعکاس چیه؟ ببینید این همه انعکاس اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات و سوء اعتبار هم درست شد. این همه انعکاس بین کل قضیه است، یعنی اجزای قضیه رو با همدیگه که نگاه میکنیم این ایهام انعکاس داره. ایهام انعکاس دیگه یعنی چی؟ یعنی ببینید ما لازم و ملزوم و خاص و عام رو اینا رو با همدیگه نتونستیم تمیز بدیم. خاص و عام و لازم ملزوم رو جا به جا داریم به کار میبریم. دقیقا چطور شد؟ مثل اینکه مثلا شما جای موضوع محمول رو جوری عوض بکنیم که الان علیته به هم بخوره. مثلا قرار بود موضوع علت محمول بشه، اینجا الان برعکس شده، محمول علت موضوعه. خب این تو نفس قضیه ممکنه خیلی اشتباه در نیاد چون عکس قضیه صادقه دیگه برشه. اما وقتی همین قضیه میاد توی قیاس قرار میگیره سیستمتون رو به هم میزنه. تو نفس قیاس ممکنه باعث مغالطه بشه. دقیقا که چطور شد؟ پس این همه انعکاس مثل این که مثلا بگید آقا چی؟ کل سعیده، کل سعیده لابد ان یکون ذا ثروت، هر سعیدی مثلا باید ثروتمند باشه. درست شد؟ خب این بنده خدا یه بار ممکنه اینطور قصد بکنه که ثروتمندی علت سعادت. خب ممکنه کسی اعتقاد داشته باشه که ثروتمند بودن علت سعادت، اما واقعا این منظورش این بود که تنها علت سعادت ثروتمندیه؟ ممکن این اصلا قصد نکرده باشه بنده خدا. از اون ور داره میگه، میگه هر ثروتمندی سعید هست، خب تا حالا هر سعیدی هم ثروتمند هست یا نه؟ ببین اینو اگر شما جا به جا به کار ببرید ممکنه طرف توی قیاس که اینو به کار میبره دچار خلاصه مغالطه بشه. مثلا دیگه آره لازم ملزوم با هم دیگه جا به جا بشن، اعم خاص با هم دیگه جا به جا بشن و این میشه ایهام انعکاس. ایهام داره دیگه تو مغالطه اگر قرار بگیره، تو نفس قیاس قرار بگیره، اون بنده خدا برعکسشو بفهمه مغالطه است دیگه. هر جور شما نمیشه بزنید. این بنده خدا اگر قصد کرده باشه که هر ثروتمندی سعید است، شما نمیتونی گردنش بذاری که هر سعیدی ثروتمند است.
تو عکسش
بله دیگه، همین دیگه، جا به جا که میشه مغالطه میشه. خب پس این از دومی بحث اینه که اگر عقد و مابل علت مکان ما بذار، این دیگه اصلا کاری به خلاص تفسیر چیز ترکیب قضیه و نمیدونم موضوع محمول اینا هم نداره. این اصلا خود طرف کلن اشتباه است که یه چیزی رو که بالعرضه به ذات فرض کرده، یعنی محمولی که حقیقتاً مال موضوع نیست فکر کرده بالا موضوعه، مثل اینکه مثلا برگرده از جسم و عبیت فکر کنه عبیت بودن حقیقتا مال جسمه، درست شد؟ این هم پس یه نوع مقارطه که ما بالعرض و مکان ما به ذات قرار داده. این تو بحثای فقهی ما هم خیلی تأثیر داره ها، مثلا تو بحثای فقهی حضرت مثلا مقید به کار برده دیگه، مثلا میگه ما ای که کور باشه و فلان باشه و فلان باشه و فلان باشه فلان حکم داره. خب الان این حکم مال همه ایناست، مال تک تک ایناست؟ مثلا مثلا تو نماز شکسته مثلا هست دیگه که همین که شما از حد تلفظ خارج شدید نماز شکسته، حالا حد تلفظ چی هست الان؟ اینجا مثلا روایت هایی که داریم جدا جداست، مثلا توی یه روایت گفته که از خفی الجدران فقط است، یه جای دیگه داره از خفی الاذان فقط است، یه روایت دیگه داریم جمع بین این دوتاست، گفته از خفی الجدران و خفی الاذان فقط است. چیکار کنیم؟ جفتش با هم دیگه است، شرط تک تک مثلا حکم رفته نه دیگه، عرفیه دیگه، عرفه
دیگه.
حالا یکی کسی مثلا تون صداش آره خب تغییرهای داره، حالا الان که بلنگو هست چی؟ بلنگو هم حسابه؟ یا الان که مثلا برج و بارون میسازن چه میدونم هزار طبقه از تهران پمپ پیداست بوده ایران مثلا اصلی است برای پس عرکس گفتن از تهران گفتن سو اعتبار چیز داشت ایام اینکاس داشتی برای پس عقض مابل عرض مکان مابل ذات هم بالاخره اینطور. سومش سو اعتبار حمله، سو اعتبار هم دیگه چیه؟ ببینید میگه سو اعتبار هم اونجاییه که جز رو اونجوری که حقشه نیارید، قید و شرط و اینها رو که مثلا تو قلبیه دارید میارید اینها رو بالاخره نیارید، مثل اینکه مثلا بگید لفظ این حکم داره. خب حالا این لفظ این حکم داره کدوم حیث لفظ این حکم داره؟ آخه این تو بحثای ما خیلی پررنگ بود ها، که آقا ما هایی مثلا میگفتیم وجود ذهنی، حالا وجود ذهنی کجاش چیش؟ گفتیم بابا اون حیث حکایتگری که وجود ذهنی داره، این حیث حکایتگریشو نیارید خرابه ها. نتیجه میگیرید که مثلا وجود ذهنی فلسفی دقیقه کرد چه داشته؟ بزن بگیم این آره دیگه دقیقا همین برای که اون اشتباه در میاد آخر، چون اونجا وجود فزن و وجود ذهنی تفکیک نشده، آقای وجود ذهنی و وجود فزن تو یه معنا وجود ذهنی میگن، بعد ما میخواه بگیم بابا وجود فزن یه حقیقت، وجود ذهنی یه چیز دیگه است. به خاطر همین هی اونجا تاکید میکنه که بابا وجود ذهنی نفس این حکایتگریه است فقط، نه وجود فذهن، نه چه میدونم حکایتگری به اضافه وجود فذهن، اینا خلاصه منظورمون نیست. اینا رو قیود و شروط و اون حیثیتایی که بالاخره طرف قصد کرده اینا رو بیاره تو قضیه، مخصوصا تو بحث‌های فلسفی دقیق که اینا اگه در نیاد خلاصه خراب میشه. دقیق چه شد؟ وقتی مثلا شما میگید موجود، موجودو اعم از همه یه خلاصه واقعیت ها میگیرید یا نه فقط موجودیت مثلا موجود رو میگیرید اینا فرق داره؟ یه وقتی مثلا میگید موضوع فلسفه واقعیت متفاوت از اینه که بگید موجود به ما هو و موجوده، متفاوت از اینه که بگید موجوده، به این حیثیت ها همه فرق میکنه، مخصوصا تو بحث فلسفی و عقلی تر که خلاصه دقیق تر میشه. مثلا وقتی مثلا بگیم لفظ این حکم داره، بعد ببینید لفظ از جهت حیث حکایتگریش یعنی وجود لفظی این حکم داره، از جهت چه میدونم صوت بودنش این حکم داره، داره چه؟ یا جمع بین این دوتا بالاخره این حکم داره، اینا مهم ببن. آخریش هم که خلاصه اینجا مطرح میکنن جمع المسائل فی مسئلت واحده، خیلی باعث مغالطه میشه که طرف برداره مثلا 3-4 تا قضیه رو در صورت قضیه واحد به کار ببره، شبیه اون مرددات و محمولایی که درست میکردیم اونجا. دقیقا کرد جده شد اینا که شما بردارید 3-4 تا قضیه رو جدا جداست در حقیقت، اما در صورت قضیه واحده به کار ببرید. کار میکنید اشانده تو عبارت علامه هست دیگه، هم تو رساله برهانشون دارم، هم توی خلاصه حاشیه اسفارشون دارم، هم توی نهایهشون هست. نه تو همون زیل اسفار 9 جلدی هست، اونایی که با تا امضا شده با شاید تو همین موضوع ما این هست دیگه، عرضاتی و موضوع علم شاید مختلف فلسفه کار میکنه چا؟ سه چهار تا قضیه رو در صورت قضیه واحده به کار ببرید دیگه، مثلا زید کاتب شاعر عالمه، بعد این طرف فکر میکنه که بابا منظورت اینه که شاعریت کاتبیت و عالم بودنش بالفعل مثلا تو ستاش جمع شده الان با یه محمول داری اینا رو هم میکنی یا نه اینا جدا جدا است، حالا جهتش ممکنه فرق بکنه، حالا کاتب بودن زید بالامکانه یا بالفعله چه میدونم ماضیه یا حاله اینا قاطی میشه برنازی. نه بابا نگفتیم که حتما مغالطه است، میگیم اینا باعث مغالطه میشه، حالا ممکنه طرف قرینه بیاری چود با مغالطه نشه برای، پس جمع المسائل فی مسئلات واحده هم بالاخره باعث مغالطه میشه. اینا دیگه برمیگرده بالا، بالا ها بالا این تیکه هست بالا تعلیم ده. پس جمع المسائل فی مسئلات واحده، چند تا مسئله رو در مسئله واحده، حالا چه در قالب سوال باشه چه در قالب قضیه ها فرقی نمی کنه، قالب سوالش هم همینجوره، مثلا بگید زید شاعر کاتبه، بعد اون جواب میده آره شاعره، میگه این سوال من نبود، شاعر کاتبه یا
دقیقا که تو بشه درگاهی
شاعر من مسئله هم میتونه تو حیث سوال ها باشه، سوال جواب باشه، هم میتونه جواب باشه. پس یکیش اینه، دومش سوء تعریف، سومش مصادره به مطلوبه، جواب مثلا تو مسئله مقدمه رو گفتیم و سوء تعریف هم اینه که خلاصه مقدمات یا خلاصه موادی که در قیاسون دارید به کار بری از جهت صورت یا ماده بالاخره به همدیگه نمیخونن، تعلیفشون جور در نمیاد، عمدتا میشه رو شرایط سوری دیگه، مثلا شکل دوم چی دید؟ خینکوب رعایت نشده دور، خب الان این سوء تعلیف داره یا از جهت صورته، بعد جام از جهت ماده، مثلا اومدید یه مقدمه اعتباری رو گذاشته کنار یه مقدمه حقیقی، صورتش هم درست کردی داری نتیجه میگیری، میشه مغالطه. پس سوء تعلیف هم از جهت مادی مشکل ساز میشه که تعلیف این دوتا با هم دیگه، هرچند خودشون فی نفسه ممکنه صادق باشه منتها با هم دیگه خلاصه نتیجه نمیدن اینا، پس سوء تعلیف یا از جهت صورت یا از جهت ماده بالاخره هر دوش درست. شیشو میشم که مصادره به مطلوبی که عرض کردیم دیگه، که بالاخره نتیجه به نوعی در مقدمات عرض شده باشه، حالا یا صریحا یا نه مقدمات شما خودش مبتنی به نتیجتون باشه، مثل برهان علمی، برهان علمی دلیل که میگفتیم محاله همینجوری بود دیگه، میگفتیم که الان نتیجه شما قبلا باید معلوم باشه تا مقدمات یقین نقص داشته باشه، وقتی هم که مقدمات یقین نقص دارید یعنی نتیجه رو میدونید دیگه، بس یا دوره یا خلفه، یا دوره، دوره به این معنی که قبلا نتیجه رو میدونی، نتیجه متوقف بر مقدمات شده، مقدمات هم متوقف بر نتیجه است، دور میشه، یا خلف میشه که شما در حقیقت دوتا مقدمه رو علم نداری، اگه نتیجه رو بدونی مقدمات علم داشته باشی میشه دوری، اگر مقدمات رو علم نداشته باشی فکر کنی که علم داری نتیجه رو ازشون بگیری میشه خلف فرض. نه نه ببین، یا به مقدمات یقین نقص دارم که معناش اینه که نتیجه رو میدونستم دیگه قبلا، چون نتیجه علتشون بود دیگه، درست شد؟ نتیجه رو علم دارم پس مقدمات علم دارم پس نتیجه رو علم دارم، میشه دو اگرم نه مقدمات رو واقعا علم نداشته باشم برهانش میشه برهان خلف، یعنی خلف فرض لازم میاد که من در حقیقت مقدمات رو نمیدونستم فکر بگردم میدونم. خب پس این هم مصادره به مطلوب که مشخصه، بعد یکی هم وضع مالایسه به علت نلت هم شاید بشه گفت که همه ی مقالطه برمیگرده به همین که چیزی رو که علت حقیقی نیست علت فرض کردیم، حالا سوری میخواد باشه، مادی میخواد باشه، چه میدونم مصادره مطلوبه نیست، همش به نحوی با یه معنای عامی برمیگرده. اما ایشون اینجا بیشتر ناظر به اون حد وسط است. حد وسطی که خلاصه علت و نتیجه نیست رو ما به اشتباه اومدیم خلاصه علت برد کردیم و ازش خواستیم نتیجه بگیریم. علت و اما علت و عروضی که اونجا تو برخان بحث میکردیم میگارد علت و عروض. خب اینم پس از اجزای داده. این تقریبا تقسیمات 13 گانه مغالطه است. از زمان بوالی و اینها مرسوم بوده. پس 6 تا لفظی شد، 7 تا معنوی ها. درست مثل تا این بشار که اونجا 7 تا 6 تا هم که لفظی ها 13 نوع مغالطه خلاصه مشهور هست. بحث بعدی اجزای سمعت عرضیه. میره سر اون اعوان، چیزایی که نفس مغالطه و نفس قیاس نیست ولی بالاخره برای ایجاد مغالطه کمک میکنه. کلی خلاصه دیگه بحث میکنن دیگه، مفصل توضیح میدن که گاهی اوقات بالاخره کسی که کم میاره با مجارات با خصمش پناه میبره به اینجور چیزا. مثلا تشنیع علل خصم شروع میکنه به کش دادن، بعد و بیرا گفتن. حالا بعد و بیرا هر چیزم به عصبش ها. یه بار مثلا شما رسما بازداری فحش میدی، یه باری که نه مثلا شما میگید نفهمیدید قضیه رو، چه میدونم حالیتون نیست، نخوندی تو هنوز بدایه نخوندی هنوز تو اومد چه میدونم آره نمیومدی مثلا اونجا بالاخره تشکیه هر کسا به حساب خودش دیگه هم. پس اینم از این بحث بعدی اینه که خلاصه مجبورش میکنی که قول باطل یا شنی بگه. پس یه باری که خودت میگه اینو، یه باری که نظرنگی میکنی که اون بگه، یعنی یه قدر مثلا عصبانیش میکنی که شروع کنه به فحش دادن. درک کرد چطور شد؟ همین که شروع کرد به فحش دادن بگو آقا دیگه بحث دربی نمی کنی من رفتم. کم میاره دیگه خلاصه این. آره خیلیش شده. سوم میشه اینه که خلاصه آره غضب رو خلاصه برانگیزه، چه میدونم نقص شعورش رو مثلا به روش بکشه، بعد تشکیک کنه در تفکرش، نذاره فکر کنه طرف، بهش وسیله خلاصه مانع تفکرش بشه که نتونه فکر بکنه. خیلی جا آره مثلا طرف اعصابش رو خرد می‌کنه دیگه به یه نحوه، مثلا با یه خنده‌ای با یه چه می‌دونم مطالعه مثلا جانبی، چه می‌دونم اینجوری با خودکار بازی کردن، بعضیا فقط با تسبیح بازی می‌کنن، بعضی شروع می‌کنن آره گوشیشو رو مثلا ور می‌رن یا مثلا ببینید پچ پچ می‌کنه با مجری، طرف اونجا داره حرف می‌زنه تو داری با مجری حرف می‌زنی فوشه. بعد یه جایی خلاصه آره شروع میکنید الفاظ غریب عجیب غریب به کار بردن، چه میدونم الفاظ معادلای مثلا انگلیسی و فلسفه غرب و دونه دونه اونجا میکنید ردیف کردن، طرف مثلا 4 تاشو بفهمه 10 تاشو نمیفهمه مثلا، اینطور مصطلحات غیر متداولی میگی که طرف نتونه متوجه بشه و اینها. بعد یه مقدارم آره بین کلامش خلاصه شروع میکنه به حشو ایجاد کردن، یعنی شروع میکنه به حاشیه رفتن، مطلبی که به موضوع مربوط نیست و شروع میکنه مطلب واضحی که مثلا خیلی بدیهی توضیح میده تا بیاد دیگه خلاصه برسونه به اصل مطلب، وقت تمام میشه دیگه میپیچونه خلاصه قضیه، خلاصه زائد حرف میزنه تطویل ایجاد میکنه، یا نه بعضی جا مثلا رفع صوت و داد زدن و حرکات دست و چه میدونم ضرب اهداه ما بالاخرى، خلاصه اینجوری دستشو بزنه عید مثلا فلان قیام و قود و مثلا این وسط بحث برای میشه راه رفتن، پا میشه راه میره آب میخوره میاد بعد آره دیگه و نه با منال حرکات مسیرت المحیجه و المربکه، از این حرکاتی که بالاخره هم محیجه و عصبانی کننده است و این. یا بعضی جا مثلا شروع میکنه به شک میدازه، یعنی نمیذاره فکر بکنه طرف، یا بعضی جا خلاصه میگه به عباراتی خلاصه چیز میکنه که تمسک میکنه که خلاصه با اینها آراء خصم و صحتش و اینها رو مثلا مورد سوال قرار بده و حملش میکنه بر تشکیک و اینها. مثلا میگه که گاهی اوقات مثل تعبیر خصوم اتباع آل بیت ارخون به رافضه مارک میزنن دیگه، سری میگن مثلا شما رافضی هستی، سری میگن مثلا ضد انقلابی، چه میدونم سری میگن چپی هستی، حالا اصلاح طلبی، نسبی گرایی، اینجور مارکا که خیلی تاثیرش هم زیاده ها، در چیز تو عرف خیلی تاثیرش زیاده بقید اصلاح طلبی، نمیدونم فلا جا؟ بله دیگه از اون برم میان، حالا من همه شدوری که نگفتم، اون بری هم هست اون بری مثلا زد و موقع بشر، چه میدونم متعجب چرا دارم گروه فشار جا؟ اگه باشه که نه نیست دیگه. بهرحال خلاصه اینم از این، آخرش هم میگه خلاصه آره خداوند انشاءالله هممون رو از مغالطات و قول زور خلاصه حفظ بکنه. انه اکرم و مسئوله و الحمدلله علی اتمامه و شکر له علی
این دلات خدای درسته.